در مطالب خبری این ساعت ما خواهید شنید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته پروسه انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز تمامی ولایت افغانستان به پایان رسیده است. وزارت دفاع افغانستان از عملیات نیروهای پاکستانی علیه شورشیان در وزیرستان شمالی استقبال میکند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در تولد خبری این ساعت از منطقه و جهان مشنوین که گروه شورشی الشباب امروز بالای ساختمان پارلمان سومالیا حمله کرد و انتخابات ریاست جمهوری اوکراین قرار است فردا برگزار شود. اینها و سایر تحولات خبری جهان تا دقایق بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیب‌زاده پیشکش میکنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مواد حساس انتخاباتی به تمامی مراکز ولایت کشور رسانیده شده است و وزارت عدلیه افغانستان امروز طرح‌های قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم را به ولسی جرگه معرفی کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مواد حساس انتخاباتی به تمامی مراکز ولایت کشور رسانیده شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اکنون کار روی انتقال همین مواد از مراکز ولایت به ولسوالی ها و دهات کشور جریان دارد.
فعلا دور دوم انتقالات که از دفاتر ولایتی ما به ولسوالی هاست رسما آغاز شده. ما کوشش میکنیم که قبل از روز برگزاری انتخابات مواد اساس خود به ولسوالی های مختلف، دهات مختلف و مراکز و محلات مختلف باید بفرستیم.
آقای نور میگوید که در این دور در تعداد مراکز رایدهی کدام تغییر به میان نیامده و این بار نیز در روز رایدهی 6423 مرکز در سراسر کشور فعال خواهند بود. شورای عالی صلح با وارد شدن هر نوع تغییر در ساختار این شورا موافقت کرده، مشروط به که صلح در کشور تامین گردد. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول رابط خارجی شورای عالی صلح امروز در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را در پاسخ به انتقاد مسئولان دفاتر انتخاباتی دو کاندید دور دوم انتخابات مبنی بر ناکارا بودن تشکیل شورای عالی صلح بیان کرده است. مسئولان دفاتر انتخاباتی عبدالله و اشرف غنی احمدزی گفتند که شورای عالی صلح افغانستان تا حالا کدام دستاورد برای انجام مصالحه با مخالفان مسلح نداشته است. آنان وعده سپردند که در صورت برنده شدن تیمشان در انتخابات در تشکیل اداری و صلاحیت‌های اعضای شورای عالی صلح تغییرات را به میان خواهند آورد و در راستای تحکیم صلح در کشور در داخل با مخالفان مسلح گفتگو خواهند کرد. وزارت عدلیه افغانستان امروز طرح‌های قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم را به ولسی جرگه معرفی کرد. یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه در نشست امروز ولسی جرگه گفت این طرح‌ها مطابق به تقاضای زمان و پیشنهاد سازمان های بین المللی تهیه شده اند. این سازمان ها التیماتوم را بعد افغانستان بانک داده اند که هرگاه این قانون به زودی تصویب نشود امکان دارد که رابط بانک های داخل افغانستان با بانک های بین المللی قطع شود. ما امیدوار هستیم که روی این قانون به دقت غور صورت گیرد و به زودی تصویب شود. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون های مالی و بودجه و اقتصاد ملی این جرگه خواست تا بررسی هایشان را در خصوص طرح این قانون هرچه زودتر تکمیل کنند. و به سلسله مسابقات چلنج کپ آسیا امروز تیم فوتبال افغانستان با تیم ملی لاوس روبرو شده است. نیمه اول مسابقه میان این دو تیم بدون گل به پایان رسیده و همکنون نیمه دوم در حال برگزاری است. قبل از این تیم ملی افغانستان ترکمنستان را 3 به مقابل 1 شکست داده و با فیلیپین 0 مقابل 0 مساوی ماند. است. برنده بازی های چلنج کپ آسیا در بازی های جام قهرمانی کشورهای آسیا در سال 2015 که در استرالیا برگزار می شود شرکت خواهد کرد. از توجهتان تشکر. اکنون همکارم ژکفر احمدی خبرهای بیرون از افغانستان را پیشکش می کند.
سلام، خوش آمدید. گروه اسلامی شورشی الشباب امروز بالای ساختمان پارلمان سومالیا حمله کرد. در این حمله در موگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 7 تن کشته شدند. شماری از اعضای پارلمان سومالیا در داخل پارلمان حضور داشتند. شاهدان عینی گفتند که کم از کم 6 حمله کننده در نتیجه برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته شاهدان یک سرباز نیز جان داده است. کم از کم 7 تن در چندین بمبگذاری امروز در پاکستان کشته شدند. از میان این بمبگذاری ها 2 بمبگذاری در شهر اسلام آباد صورت گرفتند. مرگبارترین انفجار در منطقه قبایلی مهمن رخ داد. گزارش شده که در انفجار یک بمب کنار سرک 6 سرباز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عمر خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. یک میلیاردر ایرانی به اتهام دست داشتن در یک فساد بانکی 2.6 میلیارد دلاری صبح امروز اعدام شد. تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد که معافرید امیر خسروی در زندان اون اعدام شد. او به نام امیر منصور آریا نیز شهرت داشت. غلام علی وکیل مدافع خسروی گفت که پیش از اجرای حکم اعدام بالای خسروی برایش اطلاع دادن نشده بود. او به خاطر استفاده از اسناد جعلی برای دریافت قرضه از بانک صدارت، یکی از نهادهای مالی پیشتاز در ایران مجرم شناخته شده بود. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین قرار است فردا برگزار شود. یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین امروز در یک نشست در شهری کیف برگزاری انتخابات را عامل تأمین ثبات در کشورش خواند. من واقعا امیدوارم که انتخابات به تاریخ 25 می برگزار خواهد شد. ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا انتخابات را مختل بسازد و ما فکر میکنیم که این انتخابات ریاست جمهوری یک عامل واقعا قوی در جهت تامین ثبات در اوکراین است. گزارش شده که درگیری‌های تازه میان نیروهای حکومتی اوکراین و جنگجویان طرفدار روسیه در شرق اوکراین صورت گرفتند. این درگیری‌ها یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور رخ دادند. و یک سخنگوی رهبران کودتا در تایلند میگوید که اردو ینگلک شنواترا صدر اعظم تایلند اعضای کابینه این کشور و رهبران اعتراضات ضد دولتی را تا یک هفته در بازداشت نگه خواهد داشت. ونتای سورو گفت هدف از این اقدام آن است تا این رهبران برای فکر کردن فرصت داشته باشند. در این حال ویراچون شوخون پاتیپک سخنگوی دیگر اردوی تایلند روی حل منازعه در این کشور تاکید میکند. ما کوشش میکنیم تا از سیاست دور بمانیم. ما باور داریم که منازعه سیاسی با استفاده از تدابیر و امکانات سیاسی حل شود. هرچند این مؤثر تمام نشد، به همین دلیل ما اینجا آمده ایم. اردوی تایلند در 22 می قدرت را به دست گرفت. پایان خبرها.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:08 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در کمتر از یک ساعت دیگر من جاوید نعیمی و همکنانم با این مطالب با شما هستیم. پروسه انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز تمامی ولایت افغانستان به پایان رسیده است.
روز پنج شنبه با 34 ولایت افغانستان تمام مواد حساس تکمیل شد و فعلا دور دوم انتخابات که از دفاتر ولایتی ما با رسوانی هاست رسما آغاز شده.
دو نامزد ریاست جمهوری میگویند اگر برنده شدند در ساختار و صلاحیت های شورای عالی صلح تجدید نظر خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان از عملیات نیروهای پاکستانی علیه شورشیان در وزیرستان شمالی استقبال میکند. اعتراض در ولایت هرات، باشنده های این ولایت میخوان کنسولگری هند به بیرون شهر منتقل شود.
ما چی باید کنیم؟ ما مردم که این جنگ پاکستان و هند به داخل محیط خونه ما باشه
تا زمانی که سفارت از اینجا نره ما از اینجا شور نره.
مسابقه فوتبال میان تیم های افغانستان و لاوس در مالدیف 0-0 ادامه دارد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکلات ترانزیتی با پاکستان 98% کاهش یافته است. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز تمامی ولایت افغانستان به پایان رسیده است. سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در حال حاضر کار روی انتقال این مواد از مراکز ولایات به ولسوالی های کشور جریان دارد. در این حال مسئولان فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تاکید می‌ورزند که کمیسیون مستقل انتخابات باید به خاطر مسئولیت مواد حساس تا زمان برگزاری انتخابات در ولایات تیم‌های نظارتی داشته باشد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند دور دوم انتقال مواد حساس از دفاتر ولایتی به ولسوالی‌ها به روز شنبه رسما آغاز گردیده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تمام این مواد به همکاری نیروهای امنیتی انتقال می‌یابد و در این راستا هیچ مشکل وجود ندارد.
انتقال مواد حساس است. روز پنج شنبه به 34 ولایت افغانستان تمام مواد حساس تکمیل شد و فعلا دور دوم انتقالات که از دفاتر ولایتی ما با ولسوالی هاست رسما آغاز شده. ما کوشش میکنیم که قبل از روز برگزاری انتخابات مواد اساس خود به ولسوالی های مختلف، دهات مختلف و مراکز و محلات مختلف باید بفرستیم.
آقای نور همچنان گفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در دور دوم انتخابات بیشتر روی برنامه‌های آگاهی دهی تمرکز دارد. با گفته ای وی این کمیسیون 1450 مبلغ را به خاطر آگاهی دهی برای مردم در سراسر کشور استخدام نموده است. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تعداد محلات رای دهی در شهرهای بزرگ نیز از حدود 19000 محل به بیش از 23000 محل افزایش یافته است. در همین حال مسئولان فیفا یا انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات این کشور باید به هدف حفاظت مواد حساس انتخاباتی در ولایات تیم‌های نظارتی داشته باشد. فهیم نعیمی سخنگوی این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت
در دور اول ما دیدیم برگه های رای دهی کم شده بود در بعض جا بنان بر ازی که مطمئن شویم که برگه ها سالم هست و دست نخورده کم نشده بسیار خوب است که اگر کمیسیون مستقل انتخابات یک جا با نهادهای جامعه مدنی شوراهای مردمی به شکل یک نظارت را ایجاد بکنن که دیده شود که چه تعداد برگه های رای دهی مثلا و چه تعداد مواد حساس در کل نگهداری میشه و در روز انتخابات هم دیده شود که آیا به اون تعداد هست یا ای که کم شده.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای مردم اطمینان می‌دهد که تمام مواد حساس به شمول اوراق رای دهی تا روز انتخابات در تمام محلات جابجا می‌گردد. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 24 جوزای سال روان برگزار گردد و نتایج آن در 31 سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام می‌گردد.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
آمدان کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش
از امروز تا فردا
رئیس جمهور بر ما باید زمینه کار مساعد بسازد.
از رئیس جمهور آینده میخواهیم که با ما صلح و امنیت
از رئیس جمهور میخواهیم که با ما کار بکنه.
از موجهای رادیو آزادی
دفاتر انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زید دو نامزد ریاست جمهوری میگویند در صورت برنده شدن در انتخابات در ساختار و صلاحیت های شورای عالی صلح تجدید نظر خواهند کرد. نمایندگان دفاتر انتخاباتی این دو نامزد ریاست جمهوری بر کارکردهای شورای عالی صلح انتقاد کرده و میگویند در چند سال اخیر این شورا دستاوردهای قابل ملاحظه نداشته است. اما شورای عالی صلح افغانستان گفته که در چند سال گذشته تلاش‌های فراوان برای تأمین صلح و ثبات در کشور انجام داده است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
دفاتر انتخاباتی دو نامزد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که نبود میکانیزم شفاف و تعقیب برنامه‌های مشخص در شورای عالی صلح سبب شده تا روند صلح در این کشور به دستاورد باقی بماند. نمایندگان دفاتر انتخاباتی این دو نامزد میگویند در صورت پیروزی برنامه‌های هدفمند و سیاست روشن را در این خصوص دنبال خواهند کرد. عبدالعلی محمدی عضو دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی روزشنبه بر رادیو آزادی گفت که اگر تیم شان برنده انتخابات شود در مورد تعیین اعضای این شورا تجدید نظر خواهند کرد.
کسان عضو این شورا خواهند شد که از نظر آلوده بودن یا اتهام به جنگ داخلی هیچ گونه اتهامی نداشته باشند و اعضای شورای عالی صلح باید مورد قبول هر دو طرف باشند. دومش این هست که در عملکرد شورای صلح هم تجدید نظر خواهد کردیم.
آقای محمدی به تکرار گفت در صورت برنده شدن تیمشان در انتخابات با مخالفین مصالح دولت، گفتگوهای صلح را به گونه مستقیم آغاز خواهند کرد و از این طریق بتوانند انگیزه جنگیدن این گروه در برابر حکومت افغانستان را دریابند. از سوی دیگر محمد الله حیدری معاون دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد دیگر ریاست جمهوری نیز روی پیشبرد مذاکرات صلح با کسانی تاکید دارد که بتواند برای رهبری طالبان تأثیر گذار باشد.
شورای عالی صلح هم به صورت هدفمند، به صورت فعال و به صورت یک برنامه مشخصی را داشته باشد، نه فقط یک شکل ظاهری، برنامه خود را ادامه خواهد داد با یک بازنگری جدی.
پیش از این نیز از آدرس‌های مختلف در خصوص کارکردهای شورای عالی صلح انتقادهای زیاده مطرح شده است، چنانچه اعضای شورای ملی افغانستان بارها از عدم موثریت طرح‌های حکومت و شورای عالی صلح برای مصالحه ملی و مذاکرات با مخالفین مصالح سخن گفتند. پیش از این برخی از اعضای شورای عالی صلح نیز از عدم مدیریت و هماهنگی در کارهای این شورا شکایت داشتند. با این همه محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط امور بین‌المللی این شورا به رادیو زدی گفت که معزل افغانستان ابعاد بیرونی دارد و در این راستا کمک کشورهای منطقه و جامعه جهانی ضروری است.
به تنهایی ما این را حل کردن نمیتانیم تا که همسایه ها کشورهای منطقه با ما همکاری نکنند. بازی که در کشور ما به راه انداخته شده بازیگرهای متعدد داره. امریکا از بازیگرهای اصلی هست.
طرح ایجاد شورای عالی صلح افغانستان یکی از پیشنهادات عمده لوی جرگه مشورتی صلح بود که به هدف مصالحه با مخالفین مصالح دولت و تامین صلح در کشور در سال 2010 میلادی آغاز به فعالیت کرد. اما افزایش در تشکیلات، مدیریت ناسالم و عدم هماهنگی میان اعضای این شورا از جمله انتقادهای عمده اند که در مورد بیشتر کارکردهای این شورا از سوی مردم و آگاهان امور مطرح می شوند. با این همه انتقادات، شورای عالی صلح افغانستان می گوید که در نتیجه تلاش های این شورا تا کنون نزدیک به 8000 تن از مخالفین مصالح از جنگ دست کشیده و به زندگی عادیشان برگشتند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
ساعت 5:07 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com مشنوین. مسابقه میان تیم‌های افغانستان و لاوس در مالدیف ادامه دارد. دقیقه 88 این بازی است و تا هنوز هیچ تیم نتوانستند تا گل را به ثمر برسانند و تا تقریبا چند دقیقه دیگر این مسابقه به پایان خواهد رسید. تازه ترین ها را در مورد این مسابقه تا دقایق بعد با شما شریک خواهیم ساخت. لطفاً با ما همراه باشید. و حالا وزارت عدلیه افغانستان طرح قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد. سرپرست وزارت عدلیه افغانستان در نشست امروز ولسی جرگه گفت این طرح ها مطابق با تقاضای زمان و پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی تهیه شدند. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی مجلس خواسته تا در بررسی‌هایشان در خصوص طرح این قوانین را هرچه زودتر تکمیل کنند. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان انتقاد می‌کند که طرح قانون منع تطهیر پول به گونه ناقص به ولسی جرگه فرستاده شده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت عدلیه افغانستان با مهم خواندن طرح قانون منع تطهیر پول عواید ناشی از جرایم در بخش سیستم مالی کشور از ولسی جرگه خواست تا آن را هر چه زودتر تصویب کند. سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه افغانستان بروز شنبه در اجلاس ولسی جرگه گفت این قانون بر اساس سفارش سازمان‌های فتف و آسیا پاسیفیک یا EPG و درخواست دی افغانستان بانک بازنگری شده است. آقای حلیم هشدار داد که هرگاه در قسمت تصویب این طرح توجه جدی نشود، ممکن روابط میان بانک‌های افغانستان و جهان با مشکل روبرو گردد.
این سازمان‌ها التیماتوم را بعد افغانستان بانک داده اند که هرگاه این قانون به زودی تصویب نشود، امکان دارد که روابط بانک‌های داخل افغانستان با بانک‌های بین‌المللی قطع شود. ما امیدوار هستیم که روی این قانون به دقت غور صورت گیرد و به‌زودی تصویب شود.
سرپرست وزارت عدلیه منع فعالیت بانک‌های مجازی، وضع محدودیت بالای روابط بانکی و برخی مسائل دیگر را از موارد تازه وارد شده در طرح جدید قانون منع تطهیر پول عنوان کرد. با اساس معلومات وزارت عدلیه افغانستان، پس از بازنگری قانون منع تطهیر پول از 12.75 ماده به 8.45 ماده و قانون جلوگیری از تمویل تروریسم در 5.23 ماده تهیه شدند. قانون جلوگیری از تمویل تروریسم به هدف رعایت کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به مبارزه با تمویل تروریسم وضع شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه پس از تقاضای سرپرست وزارت عدلیه گفت تلاش میکنند تا قانون منع تطهیر پول هرچه زودتر تصویب گردد.
امروز که به معرفی گرفته شد اعتبار از امروز ما یک ماه در مورد قانون وقت داریم. پس که در یک هفته حل شود و در روز حل شود هنوز خوب است دیگه. تاکیدات خود ما هیئتی دارید پیوسته داریم.
در این حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان انتقاد میکنند که طرح قانون منع تطهیر پول مطابق به معیارهای بین المللی ساخته نشده و دارای نواقص است. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی این اتاق:
قانونی که فرستاده شده قانون ناقص است. 34 ماده از این را به قول رئیس بانک مرکزی افغانستان که ماده های ضروری بود و او پیش شرط های جامعه بین المللی بود برای اینکه افغانستان از لیست سیاه نبرند و حذف شده از قانون. این قانون باید مطابق با معیارهای بین المللی نه مطابق با خواسته ها و سلیقه های افغانی ساخته شود.
اسای هم برخی کارشناسان تاکید میکنند کارگاه طرح قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم به زودی تصویب نشود ممکن افغانستان در ماه جون شامل لیست سیاه صندوق وجهی پول یا IMF گردد. با باور این کارشناسان این مسئله می تواند مشکل زیادی را در قسمت معاملات تجارتی و بانکی بین افغانستان و کشورهای جامعه بین المللی ایجاد نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. مقام های محلی ولایت بدخشان پیوستن 27 پلیس با طالبان مسلح در ولسوالی یمگان را رد کرده و میگویند که آنها سوی این گروه به ولسوالی جرم انتقال داده شدند. معاون ولی بدخشان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات نظامی برای جستجو و نجات این سربازان با جدیت ادامه دارد. پیش از این قماندان امنیه ولایت بدخشان گفته بود که این سربازان پس از به اسارت درآمدن در ولسوالی یمگان به خاطر حفظ جانشان به میانجیگری متنفذین قومی با طالبان پیوستند. ویدا برکیم این موضوع را دنبال کردند.
هرچند ولسوالی یمگان بدخشان در یک عملیات خاص دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمد، اما سرنوشت 27 سرباز پلیس اطلاعی تاکنون در دست نیست. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات آنان این سربازان از سوی طالبان مسلح به منطقه خوستک ولسوالی جرم انتقال داده شدند. آقای بیدار از ادامه تلاش ها برای رهایی این سربازان از چنگ طالبان اطمینان داد.
موضوع 27 نفره که در اوجه بای طالبا بودند فعلا مورد سرنوشت اونا معلومات در دست نیست، اما عملیات ما تانوز توقف نیافتند و عملیات جریان داره. مطمئن هستم که در طی 24 ساعت اونا هم آزاد خواهد شدن. دیول سوالی به یک جای دیگه اینا با خود بردن به یک منطقه به نام خوستک میگن، او منطقه مربوط به سوالی جرم میشن، در جرم هستن فعلا و ما کوشش میکنیم که به او موقع هم خود برسانیم.
پس از آن که ولسوالی یمگان بدخشان روز سه شنبه هفته گذشته به تصرف طالبان مسلح درآمد، طالبان با پخش خبرنامه گفتند که 27 پلیس را در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان اسیر گرفتند. اما نیروهای خاص وزارت دفاع و وزارت داخله این کشور با راه اندازی عملیات نظامی توانستند روز جمعه این ولسوالی را دوباره تصرف نمایند. با وجود آن که ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده، اما سرنوشت سربازان اسیر تا کنون معلوم نیست. فضل‌الدین عیار قمندان امنیه ولایت بدخشان پنجشنبه گذشته بر رادیو آزادی گفت که این سربازان پس از به اسارت درآمدن در ولسوالی یمگان به خاطر حفظ جانشان به میانجیگری متنفذین قوم با طالبان مسلح پیوستند، خبری که سپس از سوی مقامات محلی ولایت بدخشان رد شد. خواستیم در مورد سرنوشت این افراد پلیس از وزارت داخله افغانستان معلومات به دست بیاوریم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. این اولین بار نیست که سربازان افغان از سوی طالبان مسلح به اسارت گرفته می شوند. پیش از این نیز در جریان درگیری های مسلحانه نیروهای امنیتی افغان اسیر شدند.
تازه ترین ها را در مورد 27 سرباز شنیدین که از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به گروگان گرفته شده بودند. گفته می شود که در میان حمله کننده هایی که بر ولسوالی یمگان ولایت بدخشان حمله ای را انجام دادن شمار از پاکستانی ها هم شامل بودند. در این میان وزارت دفاع افغانستان عملیات اخیر علیه شورشیان پاکستانی را مؤثر می‌خواند. این وزارت می‌گوید عملیات نیروهای پاکستانی می‌تواند تأثیرات مثبت روی تامین امنیت در اردو سوی خط دیورند داشته باشد. نظامیان پاکستانی از 3 روز به این سو در وزیرستان شمالی عملیات بر ضد مخالفین مسلح را برا انداختند که شمار زیاد مخالفان در آن کشته شدند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
روند عملیات نظامیان پاکستان بر علیه شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی این کشور پس از سفر راحل شریف لوی درستیز پاکستان به افغانستان شدت یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید این عملیات میتواند در تامین امنیت هر دو سوی خط دیورند کمک کند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مبارزه مشترک افغانستان و پاکستان علیه تروریسم به نفع اردو کشور است.
شک نمی دانم وقتی که عملیات ها در سرحدات افغانستان با پاکستان از جانب اردوی پاکستان آغاز شده باشد، در سرکوب اینمی بان گروپ های وابسته به تروریسم و بالاخره به طالبات و تاثیرات ازی هم بالای سرحدات یا بالای ازم خط فرضی دیورن تاثیرات خود می داشته باشد. حکومت افغانستان امیدوار ازی است که در یک تفاهم با دشمنان مشترک هر دو کشور یک تمانگی خوب باشد.
راحل شریف لوی درستیز پاکستان هفته گذشته در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ناتو تعهد نمود که کشورش در حمله مبارزه با تروریسم افغانستان را همکاری می کند. نظامیان پاکستان از 3 روز بدین سو بر ضد شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی عملیات زمینی و هوایی را براه انداخته است. به نقل از رسانه‌های پاکستانی در نتیجه این عملیات بیش از 70 شورشی مسلح کشته و شمار زیاد آنها زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این عملیات که بر کمپ ماچز در نزدیک میرانشاه متمرکز است، در آن به شمول یک افسر بلند رتبه پاکستان حدود 4 نظامی دیگر کشته شدند. آژانس خبری رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گفته است این عملیات به مراتب بزرگتر از عملیات بوده که نظامیان پاکستان در چند سال اخیر در وزیرستان شمالی براه انداختند. شمار از آگاهان امور سیاسی و امنیتی افغان راه اندازی این گونه عملیات را مفید خوانده و آن را نشانه از آغاز عملکرد صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم می خوانند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که دامنه این عملیات در سایر مناطق پاکستان نیز گسترش یابد.
این عملیات احتمالاً نتایج مثبت در پی داشته باشد و این زمینه متلاشی شدن شبکه‌های القاعده و افغانی هم که در وزیرستان شمالی هستند میتواند فراهم بسازد و این نشان دهنده اقدامات عملی پاکستان است. ما امیدوار هستیم که گسترش پیدا بکند در وزیرستان جنوبی، در ساحات میرعلی، انگو یا ملکن و سایر جایی که این شبکه‌ها متمرکز هستند.
در این حال عده دیگر آگاهان امنیتی میگویند بیمان میرود که در نتیجه عملیات پیهم در پاکستان طالبان آن کشور به خاطر مسئولیت جانشان وارد خاک افغانستان شوند. با باور آنان طالبان پاکستانی با آمدنشان به افغانستان تلاش خواهند کرد تا امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشور را که قرار است در 24 جوزا برگزار گردد مختل سازند.
مسابقه میان تیم‌های افغانستان و لاوس 0-0 به پایان رسید. به این ترتیب تیم افغانستان به دوره بعدی راه یافت، اما در صدر جدول تیم فیلیپین با شکست دادن ترکمنستان در بازی امروز قرار گرفته است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکلات ترانزیتی با پاکستان بیش از هر زمان دیگر کاهش یافته است. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست در کابل گفت در یک سال گذشته با بکارگیری مجراهای بدیل ترانزیتی حدود 98% مشکلات در این خصوص حل شده است. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که روابط ترانزیتی افغانستان با پاکستان هنوز هم با موانع زیاد روبرو است. جوبین احمدی جزئیات می‌دهد.
مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند در جریان یک سال گذشته مشکلات در روابط تجارتی افغانستان با پاکستان کاهش قابل ملاحظه یافته است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت به روزشان به در این نشست خبری در کابل گفت که تجار افغان با استفاده از راه های بدیل توانستند مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت را با پاکستان کاهش بدهند.
خصوصا در یک سال گذشته به ویژه حکومت پاکستان در برابر کالاهای ترانزیتی افغانستان از یک نرمش خاص کار گرفته و دلیل از این بوده که افغانستان تانسر راه های بدیل از مجرای کشور جمهوری اسلامی ایران و از مجرای آذربایجان پیدا کنه و این به این معنی است که مشکلات ما اگر بگویم 98% حل شده اشتباه نمیکنم.
با گفته وی حکومت افغانستان در 12 سال گذشته برای حل مشکلات ترانزیتی با پاکستان تلاش های زیادی کرده است. اما مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند واردات این کشور از پاکستان بنابر کاهش تقاضا در جریان سال جاری 500 میلیون دلار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. آنان بانک رفع مشکلات در روابط تجارتی افغانستان با پاکستان را تا حد تایید می کنند، اما به باور آنان هنوز هم مشکلات زیادی در این عرصه وجود دارد. خانجان الکوزای معاون این اتاق در صحبت با رادیو زودی گفت هنوز هم به اموال تجار افغان در بندر کراچی اجازت دادن نمی شود.
مشکلات ما فکر می کنیم که همین مشکلاتی که وجود داشت مشکلات خلاص نشده، بلکه افغانا از بندر کراچی استفاده نمی کنند. اگر ما از رای کراچی تیر بریم یا فرزن الکترونیک بریم یا رخ بریم، بسیار با مشکلات مواجه میشیم. ما تجارت خدا با از رای کراچی بند کردیم، وای پرابلم وجود داره، اما ما از او را استفاده نمیکنیم. ما تقریبا استفاده خدا با حداقل با 80% از امور قطع کردیم، از دیگر هم میاریم.
با گفته آقای الکوزای در حال حاضر از تجار افغان در پاکستان 5 نوع ضمانت بانکی اخذ می شود که با گفته وای به نفع تجارت این کشور نبوده و منجر به ایجاد مشکلات زیاد در روابط تجارتی میان دو کشور گردیده است. برخی از آگاهان امور اقتصادی می گویند حکومت پاکستان در روابط اقتصادی میان دو کشور بیشتر از دید سیاسی نگاه می کند. آنان می گویند پاکستان از سالها به این سو در موارد مختلف تجاری مشکل ایجاد کرده، اما برای حل آن تنها به تعهدات اکتفا کرده است.
این هم سرخط خبرها. در ادامه بازی‌های چالش کپ آسیا، مسابقه فوتبال میان افغانستان و لاوس امروز مساوی به پایان رسید و افغانستان به دور نیمه نهایی این بازی‌ها راه یافت. مواد حساس انتخابات به تمام مراکز ولایت‌های افغانستان منتقل شده‌اند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید اکنون کار روی انتقال این مواد از مراکز ولایت به ولسوالی‌ها و دهات جریان دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 11 تن از سازماندهندگان حملات تروریستی خبر می‌دهد. این افراد در ولایت قندهار بازداشت شدند. 7 تن در چندین بمب‌گذاری امروز در پاکستان کشته شدند. گروه اسلامی شورشی الشباب امروز بالای ساختمان پارلمان سومالیا حمله کرد. در این حمله در موگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 7 تن جان دادند. 1 میلیاردر ایرانی به اتهام دست داشتن در یک فساد بانکی 2.6 میلیارد دلاری صبح امروز اعدام شد. و انتخابات ریاست جمهوری اوکراین قرار است فردا برگزار شود. یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین امروز برگزاری انتخابات را عامل تأمین ثبات در کشورش خواند.
آینه روز ورزش.
در ادامه مسابقات چلنج کپ آسیا به روز شنبه 2 بازی برگزار شد. در 1 بازی افغانستان مقابل لاوس مساوی قرار گرفت، اما بازی میان فلیپین و ترکمنستان 2-0 به نفع فلیپین ختم یافت. تایر روفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال برای رادیو زودی گفت قرار است در ادامه این مسابقات افغانستان به روز سه‌شنبه مقابل فلیپین داخل میدان رقابت شود. مسابقات چلنج کپ آسیا از هفته گذشته به این سو میان 8 کشور جهان آغاز گردیده که هدف آن راهیابی تیم قهرمان به مسابقات ملت‌های 2015 است. مسابقات هایلت کپ کرکت فردا با اشتراک ورزشکاران 12 ولایت افغانستان برگزار می شود. فرید هوتک مسئول مطبوعات کرکت بورد به رادیو زودی گفت که در این مسابقات 12 تیم برتر ولایت کشور با هم به رقابت می پردازند. با گفته وی هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب ورزشکاران برتر با تیم های کرکت افغانستان است. این مسابقات تا 20 روز ادامه دارد. و مسابقات تیم ملی اتلتیک به روز شنبه در کابل برگزار شد. در این مسابقات بیشتر از 100 ورزشکار از 27 ولایت افغانستان با هم به رقابت پرداختند. کریم عزیزی رئیس فدراسیون اتلتیک به رادیو زودی گفت که این مسابقات در کاتگوری های مختلف برگزار شده که از میان آن چهره های برتر به تیم های ملی راه می‌یابند. این مسابقات همه ساله با حضور 10 ورزشکار در کابل برگزار می‌شود.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدین. مسابقه میان تیم‌های افغانستان و لاوس 0-0 امروز به پایان رسید. به این ترتیب تیم افغانستان به دور بعدی راه یافت، اما در صدر جدول این گروه تیم فیلیپین قرار دارد. حالا در دور بعدی افغانستان با فلسطین وارد میدان خواهد شد. از گروه بی تیم‌های لاوس و ترکمنستان با جام چلنج کپ آسیا خداحافظی کردند و قرار است دور بعدی مسابقات در دو روز آینده برگزار شود. حالا ساعت 5:34 به وقت کابل شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. پس از حمله دیروز برای کنسولگری هندوستان در هرات، باشندگان این ولایت دست به اعتراض زدند. آنها از دولت افغانستان می خواهند تا نمایندگی سیاسی هند را به بیرون از شهر هرات انتقال دهد. اعتراض کننده ها سرک که به نمایندگی سیاسی هندوستان منتهی می شود بر روی ترافیک بسته و هشدار دادند تا زمانی که دولت به خواستهایشان رسیدگی نکند، این روند همچنان ادامه خواهد یافت. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
بیشتر اعتراض کنندگان باشندگان اطراف قنسلگری هندوستان در این ولایت هستند که ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک هندیا را بزرگترین تهدید امنیتی برای ساکنان این مناطق قلمداد می‌کنند. این افراد می‌گویند در صورتی که قنسلگری این کشور از این محل نقل مکان داده نشود، زندگی آنان با تهدیدات جدی استخبارات منطقه روبرو خواهد شد. آنان از دولت افغانستان می‌خواهند تا اقدامات اساسی را به خاطر برطرف ساختن مشکلات موجود انجام دهد. در غیر آن اعتراضاتشان شدت بیشتر پیدا خواهد کرد.
ما چی باید کردیم؟ ما مردم که این جنگ پاکستان و هند به داخل محیط خونه ما باشه،
گروه وان نشه، سفارت از این انتقال نیاره. ما ولایت دم ولایت را بند میکنیم، چاره امیریت را ما بند میکنیم
تا زمانی که سفارت از این جنار ما از اینجا شور نره. یا هم دولت بزه تانگاه کنه از بین ببره، هم ما رو بکشه، یا از این جو دفاع کنه.
در حدود 60% مناطق مسکونی خالی از سکنه شده. به خاطر کی؟ به خاطر سفارت ایندیا. کنه را مسدود از طرف شب و روز، حتی آبیرین پیاده هم به سهولت عبور کرده نمیتونن.
بزرگان این منطقه در نشستی با سید فضل الله وحیدی والی هرات خواهان حل مشکلاتشان به صورت فوری شدند. سید فضل الله وحیدی والی هرات به خبرنگاران گفت اداره ملی در تلاش است تا مکان مناسب را برای نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی به بیرون از شهر آماده سازد.
ما یک منطقه دیپلماتیک باید مشخص کنیم که تمام سفارت ها و کنسولگری هایی که آینده هم به هرات می آید باید بردم و یک جای باشه. ما خود رساندم اینجا به خاطر مردم خود و همچنان رفتم به کنسول گفتم که اگر جایت خراب شده بیا که تو را در یک جای دیگه ببرم. دیگه این دور دفعه نمیشه که الان امروز زده شد و صبح بستره شده پشتش کنیم که برو دیگه. و اون مردم که میگن و از درد از سوز میگن ملامت نیستن، گپشان بر حق است.
این اعتراضات در حال صورت میگیرد که روز گذشته شماری از مردان مسلح ناشناس قصد داشتند تا حملات تروریستی را بالای قنسولگری هندوستان در ولایت هرات انجام دهند. مقامات امنیتی در هرات گفتند که در این رویداد به هیچ غیر نظامی و کارمندان قنسول هندوستان وارد نشده، ولی 5 تن از سربازان امنیتی زخم برداشته که وضعیت 2 تنشان خوب نیست. بانک آمار حمله کنندگان از سوی نیروهای امنیتی ضد و نقیض گزارش شده است، اما قمندان امنی هرات گفته است که اجساد 3 تن از آنان را مشاهده کرده است. گرچه تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حادثه روز گذشته را به دوش نگرفته، اما سمیع الله قطره قمندان امنی هرات استخبارات کشورهای منطقه را عامل اصلی این رویداد خوانده، تاکید کرده که از جیب یک از حمله کنندگان کلدار پاکستانی به دست آوردند. با همه اینها، این برای نخستین مرتبه نیست که باشندگان اطراف ساختمان قنسولگری هندوستان خواهان فعالیت‌های دیپلماتیک قنسولگری این کشور به بیرون از محلات مسکونی می‌شوند، بلکه در چند سال گذشته این مشکلات همواره تکرار شده و مقامات افغان نتوانستند مشکلات باشندگان این مناطق را برطرف سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید کار ساخته چندین موزیم در برخی از ولایات کشور در آینده نزدیک آغاز می شود. رئیس عمومی موزیم ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با ایجاد موزیم های جدید آثار تاریخی مسئول شده و موزیم های کشور نیز مورد توجه جهانگردان قرار خواهند گرفت. در این حال شمار از باستانشناسان افغان از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ستایش کرده و تاکید میکنند که این وزارت باید در تمامی مناطق کشور برای حفظ و مراقبت آثار تاریخی تدابیر لازم داشته باشد. نخست در این مورد گزارش را از فرشته ندا از کابل بشنویم و سپس هم برنامه هوای تازه خواهد آمد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید این موزیم های جدید در ولایات کابل، بامیان، بلخ، خوست، لوگر و کاپیسا اعمار می شوند. عمر خان مسعودی رئیس عمومی موزیم ملی در این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت کار ساخت موزیم کابل و بامیان عملا در سال 2015 میلادی آغاز خواهد شد. آقای مسعودی گفت موزیم جدید کابل به هزینه 30 میلیون دلار اعمار می شود.
این یک اقدام بزرگ است، زیرا با ساخت تعمیر جدید مشکلات موجوده به شکل بنیادی آن حل می‌گردد. چون این یک پروژه ملی و فرهنگی است، من باور دارم که تحت حمایت مالی کشورهای دوست قرار می‌گیرد.
آقای مسعودی همچنان گفت متخصصین هسپانوی کار بالای نقشه ساختمان جدید موزیم کابل را آغاز کردند و این موزیم در مساحت 8 جریب زمین در پهلوی موزیم سابق ساخته می شود. با گفته وی سفارت کوریا در افغانستان نیز تعهد نموده است که برای اعمار موزیم بامیان 5.4 میلیون دلار کمک کند. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، موزیم ولایت خوست نیز در مساحت 13 جریب زمین اعمار می شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال از اعمار چندین موزیم جدید حرف می زند که در جریان 3 دهه جنگ در کشور صدها هزار آثار تاریخی به خارج از کشور قاچاق گردیده و یک تعداد آن نیز تخریب شدند. مسئولان در این وزارت گفتند که بسیاری از آثار تاریخی قاچاق شده دوباره به کشور آورده شده و به همکاری یونسکو و کشورهای همکار مطابق آن نیز دوباره بازگردانده خواهد شد. در همین حال برخی از باستانشناسان افغان تاکید می‌ورزند که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید به خاطر حفظ و نگهداری آثار تاریخی نیز تدابیر لازم داشته باشد. قدیر تیموری یک تن از باستانشناسان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
موزیمایی که در ولایت است بسیار موثر است. یکی که آثاری که به دست از ولایت ها دیگه لازم نیست ما به مرکز انتقال بدیم و در خود ولایت باشه به نمایش مانده شود و مردم بیشتر آشنایی پیدا میکنند با می آثار و داشته های مالی و تاریخیشان. از یک طرف آیت هایی که توظیف میشن با ولایت ها میرن با بسیار چالش های امنیتی یک آثار انتقال میتن به مرکز، به نظر ما بسیار موثر است که در ولایت ها موزیم های مالی باشه بهتر است.
به اساس گزارش ها هنوز هم حفریات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن آثار تاریخی و قاچاق آن به خارج از کشور جریان دارد. در این حال گفته می شود در برخی از ولایات عده از نقاط تاریخی تثبیت شده از سوی زورمندان غصب گردیده است. وزارت امور داخله می گوید که به خاطر جلوگیری از حفریات غیر قانونی آثار تاریخی نیروهای پلیس را توظیف کرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشید. آیا می فهمین بازی رگبی چگونه یک بازی است؟
این بازی یک بازی بسیار جهان مردانه و یک بازی بسیار
مغرور دست بازی میشه با مغرور کار.
در گزارش اول برنامه شما را از علاقمندی جوانان به این بازی آگاه می سازیم. به تعقیب شما را با مهدی اسلمی هنرپیشه نوجوان آشنا می سازیم.
نفس ما در اوج ساجق فروش بودم و همی علاقیم بود که ما فعلا حاله به آرزوی خود رسیدیم یک هنرپیشه هستم.
در مورد کارها و فعالیت‌هایش گپ‌های خود داشتیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان گرامی، اگر متوجه شده باشین از چند سال به ایسو علاقه‌مندی جوانان به ورزش بیشتر شده و هر جوان به یکی از بازی‌های ورزشی رو آوردن و مصروف تمرینات هستند. یکی از این بازی‌های ورزشی که طرفداران خود در جهان داره بازی رگبی است. رگبی کلمه انگلیسی است و شباهت نزدیک به ورزش فوتبال داره. با این تفاوت که فوتبال با پا اما رگبی با دست بازی میشه. میدان این ورزش 100 متر طول و 50 متر عرض داشته و گل‌های او با فاصله 3 متر در دو طرف میدان قرار دارد. توپ رگبی بیضوی یا خربوزه مانند بوده و 250 گرم وزن دارد. رقابت های بازی رگبی به دو نوه برگزار می شه. یک نوه او دو تیم 7 نفره در دو تایم 14 دقیقه ای و نوه دیگه او 15 نفره در دو تایم 30 تا 40 دقیقه ای با هم مسابقه می تن. بازی رگبی بر اولین بار در سال 1953 در کشور انگلستان به وجود آمده که ای بازی شروع جالب داشته. بیاین در این مورد از احمد جاوید شرفی، عامر عمومی کمیته تربیت بدنی و سپورت و رئیس فدراسیون رگبی در افغانستان بشنویم.
کسی بود اول نمره مکتب خود بود، اصلا فعال تا صف داره. بازی مکتبم رگ مکتب دیگه مسابقه میکنن فوتبال. بازی مسابقهشان تقریبا عریف از اینا 10 گل هیدیم میخره. بسیار لایق رئیس مکتب است. بعد از او باز همه بچه احساساتی میشه و توپ ایواز از اینکه همراه پای خود بازی کنه فوتبال بکنه توپ از دست خود میگیره، بسیار عصبانی میبره در گل مقابل و با همراه پای خود یک شوت میکنه. باز کلگی براش خنده میکنن و مسخریش میکنن که چطور توی کار کردی، خوخ فوتبال است، خوخ فاول است کار شما. بازی گفت بسیار دلم درد کرد چون ما هیچ گل نتونستیم بزنیم، از خاطر از او ما باید یک گل شما را میزد. بازمو بود که بچه کد خود میای فکر میکنه که من میشه که ایواز همین فوتبال این میدان فوتبال باشم، منتها کد پای نه کد دست، همین سیستم ما پیش بود. باز بالاخره همین بازی به نام رگبی افتتاح میشه در انگلستان. بعد از او باز علاقمندای خاص خود در تمام دنیا به دست میاره که هر باری که مسابقات از دایر میشه 1 میلیارد نفر در سراسر جهان بیننده دارن.
آقای شرفی افزود بعد از او ای بازی علاقمندان خود در سراسر جهان به دست میاره و 3 سال پیش بازی رگبی نظر به پیشنهاد تربیت بدنی المپیک بر ریاست جمهوری و بعد از منظوری ریاست جمهوری فدراسیون رگبی در افغانستان ایجاد میشه که فعلا 90 جوان در 3 کاتگوری راجستر فدراسیون رگبی هستند.
در افغانستان هم تقریبا 3 سال گذشته بازی رگبی را شروع به فعالیت‌های خود کردند. بعد از این جوانای دیگه هم آمدند شامل شدند در خود فدراسیون رگبی و در ضمن شنا تانستند در مسابقات بیرون مرزی هم شرکت بکنن که در مسابقات غرب آسیا البته اینا تانستن که موقف نایب قهرمانی را به نام افغانستان کمایی بکنن. در کل 90 نفر پیش ما اینجا راجستر هستن که 30 نفرش عضویت تیم ملی و 30 نفرش عضویت تیم جوانان و 30 نفر متبقی عضویت نوجوانان و در کل ما در کابل 10 تیم داریم و در بخش اوناس هم ما تازه شروع کردیم برای فعالیت‌های خود که بتونیم تیمای اوناس هم داشته باشیم. خوشبختانه علاقمندای خاص خود پیدا کرده رسیدگی.
سید مصطفی سعادت ترنر و کپتان تیم ملی رگبی افغانستان که قبل از رو آوردن به بازی رگبی قهرمان بوکس در وزن 90 کیلویی در سطح افغانستان بود، به دلیل علاقمندی که بر رشته رگبی گرفت به جای بوکس رگبی بازی میکنه. او در مسابقات کشورهای مختلف اشتراک نموده و نایب قهرمان غرب آسیا است و در مورد امتیازات و طریقه بازی رگبی مختصر معلومات داد.
بازی رگبی توپش البته خربوزه مانند است و به 2 شکل بازی میشه که 7 نفره و 15 نفره. البته هم همراه دست بازی میشه و همراه پای. وقتی که مثلا ما گل میکنیم گلش البته همراه دست در زمین تاچ میکنه میمونه 5 نمره حساب میشه و پایایی که به حساب در میدان گل که ماندگی است وقتی که ما گل میزنیم پس با ما شوت میتن مثل پینالتی وره. وقتی که از بین دو پای که مثلا توپ اگر ما کراس او یا از بین زونا تیر شود 2 نمره دیگه با ما حساب میشه که میشه مکمل 7 امتیاز. بعضی قسمت ها همراه پای هم شوت زده میشه که فرق به حساب در پشت سر نفر دیگه باشه در کنارش قرار داشته باشه میدونه که بده تو.
بازی رگبی قوه فیزیکی و سرعت فوق‌العاده کار داره. خواستیم بفهمیم فرق بین بازی رگبی و فوتبال در چی است. باز هم از سید مصطفی سعادت ترنر تیم ملی رگبی میشنویم.
فوتبال البته خود معلوم دارست تنام رای پای بازی میشه و دو کانتکت نیست، یعنی که مثل پالوانی و حساب زد خورد نیست هم یعنی ورتان بگویم. اما دایی مثلا میتونیم که وقتی تو پیش شخص باشه شخص مقابل میتونه که رو مثلا چپه کنه یا پالوانی رو پرتاب کنه در زمین بزنه یا تو از پیش بگیره و در ضمنش به میشه که اگر تو پیش ما باشه میتونم امرای شانه خود امرای دست خود مثلا نفر تیله کنم یا مانش هم که تو از من نگیره. یعنی میشه که خاص هست فاول نداره. وقتی تو پیش ما باشه شخص مقابل اگر از پشت سر به حساب از گردن بگیره فاول است، اما از پیشوی از کالا از گردن از پا از هر رقم بگیره وقتی ما در زمین بزنه یا پرتاب کنه یا بخواد تو از پیش ما بگیره خاص هست.
با احمد شوی بابکرخیل یک تن از بازیکنان تیم 15 نفری رگبی روبرو شدم که قبل از بازی رگبی ورزش پهلوانی را پیش می برد. گفت بازی رگبی یک بازی جوانمردانه و پرقدرت است. او که این بازی را همیشه از طریق تلویزیون‌های خارجی تعقیب می‌کرد و علاقمند چنین یک ورزش در افغانستان بود، با به میان آمدن این ورزش به بازی رگبی رو آورد و در برخی از بازی‌های خارجی هم اشتراک کرده. به ما چنین گفت:
این بازی یک بازی بسیار جوانمردانه و یک بازی بسیار قدرت و شیمه و همه چیزانه دو کار داره و من خودم اومدم یک شب تاکسی را داشتم که ورزش پهلوانی رو پیش می‌بردم و توانستم در این بازی علاقمند بشم و این بازی رو پیش ببرم. این ورزش از ورزش خود اگر حتما یک آدم دو نفر که مقابلش یک آدم قدرتمند با تازه بینش بمونه برای دو تاکسی نیست که ما دو جنگ چیز بکنیم. این ورزش از ورزش هر کس میتونه که قدرت خودش رو نشون بده.
احمد محمد جاوید شرفی، عامل عمومی کمیته تربیت بدنی و سپورت و رئیس فدراسیون رگبی در افغانستان، از علاقمندی جوانان به خصوص طبقه اونا زیاد کرده گفت بازی رگبی ورزشکاران قوی و قد بلند کار داره، پس برای رشد بازی رگبی برنامه های خوب در مرکز و ولایات در نظر دارن.
چون بازی کمی خشن است نسبت به دیگر بازی ها، به ارتباط ما تصمیم گرفتیم با همه بورد اجرایی خود، البته که ترنرای ما میباشن، اینا را گفتیم که بعد از اینکه یک تورنمنت ما انشاء رفته آینده یک تورنمنت قرار است در کابل دایر بکنیم که میشه چهره خوب پیدا بکنیم در مسابقات خود، و بعد از ختم از تورنمنت ما برنامه بعدی ما این است که به ولایات هم سفر داشته باشیم، چون در ولایت ما از نگاه جسامت دوستای ما زیاد هستند که قوی هیکل میباشن، که اونا هم با ایشان کار شود در قسمت سمینارها و ورکشاپ ها برشون دایر شود، تا بتونیم که تیمای خوبی داشته باشیم در ولایت هم، که بتونیم در آینده ها یک تیم ملی که واقعا ملی باشه تشکیل بدیم. خوشبختانه در خود بازی رگبی ما با سه کاتگوری تیم داریم اینجا، تیم نوجوانان ما که جوانایی هستند که سنشان از 13 به بالا است، اینا هم در کاتگوری نوجوانان ما و از 18 تا 22 در جوانان ما می و از 22 بالاتر از تیم ملی ما میشه، یعنی در سه کاتگوری توسط ترنرهای مذهب ما ان شاء الله تمرینشان در خود میدان ورزشی سرمیاش و پیش بریم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، گفتم میتونیم راه یافتن با آرزو و علاقه به یکی از بخش‌های ورزشی، تحصیلی و هنری انسان توانایی بخشیده و سبب پیشرفت او در زندگی میشه، که یکی از این راه یافتگان به علاقه و خواستش در بخش سینما مهدی اسلمی است. مهدی اسلمی باشنده شهر کابل، دختر نوجوانی که متعلم صنف نهم یکی از مکاتب شهر کابل و یک تن از هنرپیشه سینماست، تقریبا در 3 فیلم نقش بازی کرده. زمانی که مهدی تولد میشه، خانوادهشان راهی کشور ایران میشن و بعد از اینکه آهسته آهسته بزرگ میشه، علاقه به هنر سینما پیدا میکنه. اما چون او دور از وطن و مهاجر میباشه، زمینه برش مساعد نمیشه تا به شوق و علاقه که داره برسه. و این زمینه بعد از برگشت به افغانستان صورت میگیره. بیاین بیشتر در این مورد از خودش بشنویم.
وقتی که من متولد شدم، مادرم سونیا همه ما به کشور ایران رفتیم. با داوود این زمینه برای کسایی نبود که مثلا افغان هستن بتونن در سینما کار کنن. به خاطر اونجا یک میاد داشت، فقط کسایی که تابع خودمون کشور بودن میتونن در فیلم نقش بازی کنن. ما بسیار زیاد از خرطرکی به همه هنرپیشگی زیاد علاقه داشتم. با همه علاقه این بود که ما فعلا حالا به آرزوی خود رسیدیم، یک هنرپیشه هستم.
جنگ خانم الفوف همه چیز مردم را گرفت، یکی پشت قدرت رفت.
مهدیه که در 3 فیلم نقش مرکزی را اجرا کرده، از فیلم فرشته کوچک یاد کرد که یک فیلم 30 دقیقه‌ای مستند بود که نقش ساجق فروش داشت. و این فیلم حقیقت‌های جامعه را برملا ساخته و یک پیام خوب داره. او کوتاه داستان فیلم فرشته کوچک را چنین بیان کرد.
اولین باری که من یعنی او نقش گرفتم، همون وقتی بود که می‌خواستیم فیلم اجرا کنیم، یعنی دست بودیم، همون دقیقه به من اسکریپت ها میدادن، من می‌خوندم، من می‌رفتم اجرا می‌کردم. با نقش ما در اونجا قسمی بود که من ساجق فروش بودم و با قسمی بود که من یعنی داخل ترکی پدر مادر خود دست داده بودم و پیش یک مادرندرم دیگه میشه گفت پیش از او کلان شده بودم و او خودش در خانه میشیش مرا به فروختن ساجق روان می‌کرد بیرون، بعد نمی‌گذاشت مکتب بخونم. خب دیگه در کشور ما خرید فروش اطفال بسیار زیاد است و قسم میشد که مرا به کسی فروخته پیسر گرفته، یعنی خرید فروش اطفال و ظلم هایی که در جامعه بر روی اطفال میشه و همچنان کارهای شاقی را انجام میدن. ما این همین چیزا را در فیلم فرشته کوچک نشان داده بودیم.
فرشته بچه می دختر بی پدر گل تو باز کجا را چای ناخورده
پیش از این کیزن رو ببینم باید از اینجا برایم.
مهدی میگه با آن که به شکل مسلکی هنر سینما را پیش نگرفته، اما کارگردان فیلم از نقشایی که اجرا میکنه راضی است و در آینده فیلم های روی دست داره که به علاقمندانش تقدیم خواهد کرد. مهدی دختر با استعداد در پهلوی درس و هنر سینما گوینده یکی از رسانه های خصوصی هم است. او نظر به شوقی که به این مسلک داشت یکی از برنامه های نوجوانان پیش میبره.
ما اول خوب در هنر سینما رو آورده بودم و بعد از او همین رسانه از ما خواهش کرد که اگر میشه در این برنامه همراه ما همکار باشی. رد نکردم چون بسیار دوست داشتم و منتظر همچنین پیشنهاد بودم، قبول کردم و یک برنامه دیگه بود که بر اطفال بود. بعد از خواستم یک برنامه بر جوانای کشور ما داشته باشم، بر جوانا و نوجوانا، به خاطر که جوانا و نوجوانان کشور ما بعد برنامه آموزشی و آموزنده بسیار ضرورت دارن.
مهدی اسلمی دختر نوجوان، هنرپیشه و گوینده با استعداد میگه بیشتر توجهش به درس ها و تحصیلش است. او که اول نمره صنف خود است میگه تا تحصیلات مکمل نشه انسان به هر رشته که برسه ناتکمیل میباشه. او میخواد بعد از ختم تحصیل همین دو مسلکی که علاقه داره ادامه بده.
مردم به طفل احترام قائل نیستن. شرافت، انسانیت هیچ چیز وجود ندارد.
مهدیه میگه بعضی از دختران و سنفیایش که او را میبینن آرزو میکنن تا اونام روز باشه مثل مهدیه شوند. اما خانواده هایشان ای اجازه را به اونا نداده، گویا هنر سینما یا گویندگی کار خوب نیست. او که با تشویق خانواده توانسته به آرزوی خود برسه، از خانواده ها میخواه خواست و آرزوی اولادشان در نظر گرفته تا روزی برسه که ناامید نشده و پیشرفت کنن.
دیگه وقتی که با فامیلشان نمیمونم طبعا بسیار زیاد مایوس میشن. وقتی که ناامید میشن پس از این میشه که دل سرچان از درس تعلیم و از اینکه به خود باور داشته باشن. من خانواده محترم خود اول تشکر از میکنم که مرا گذاشتن که به آرزوی خود برسم. با او فامیلایی که کار نمیکنن باید بفهمن که حال قرن تغییر کرده تا زمانهای خودشان. باید اطفال خود تشویق کنن به کارهای خوب و چیزی که اطفالشان میخواد. آرزوی اطفالشان مهمتر از خواستهای خودشان است.
و بالاخره مهدی اسلمی آرزو داره که آینده به شهرت برسه، در بین مردم محبوب باشه و یک گوینده و هنرپیشه موفق باشه.
دوست دارم که در بین مردم مطرح شوم، شهرت پیدا کنم، اما شهرت نباشه که چند وقت بعد همه از یاد مرا ببرن. میخوام در دل مردم محبوب باشم. من همونطور که گفتم من با آرزوی خود رسیدیم که هم چون نطاق هستم و هم هنرپیشه سینما هستم، چون این دو آرزوی ما بود که حداقل در یکی از یا کار کنم. هم قسم که ما از دگاه آموخته میخوام دگاه هم از ما بیاموزن.
و روانشناسان هم گفتند افرادی که رویه هایشان به حقیقت پیوسته، افکار و احساسات مثبت در خود پرورش میتن و میفهمند چگونه دست از احساسات منفی و فلج کننده چون ترس، استراب، ناامیدی، ناتوانی و درماندگی بکشن و روی افکار و احساساتشان تسلط داشته باشند. باز با امید روزی که خانواده ها به آرزو و علاقه جوانان توجه نموده تا مانند مهدیه به آرزوی خود برسن، برنامه یفتی هوای تازه‌ران با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و هم خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
Afghanistan Afghanistan.